خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستند. امروز از کلام خدا می‌خوایم زندگی یوسف رو بررسی بکنیم، یکی از شخصیت‌های بسیار جذاب کتاب مقدس که درس‌های روحانی بسیاری می‌تونیم از زندگی او بیاموزیم. از همون ابتدا وقتی که زندگی یوسف رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که زندگی او و اتفاقاتی که در زندگی او پشت سر هم میفته مستاق زندگی فردی است که میتونیم بگیم خیلی در زندگیش تروما داشت. در واقع تمام تجربیاتش پشت سر هم تجربیات تروماتیک بود. او مادرش رو از دست میده، راهیل مادرش بود که در وقتی که برادرش بنیامین رو بدون میاره از دست میره. میتونیم تصور کنیم در سن کودکی مادرش رو از دست میده و بعد عزیز دردونه پدر بود، پدر خیلی دوستش داشت و میخونیم که برادرانش نسبت بهش خیلی حسادت میورزیدن و بعد تصمیم میگیرن که او رو بکشند. حالا تصور کنید یه برادر جوانی که برادران بزرگترش قصد قتل او رو کردن و بعد حالا نظرشون عوض میشه، او رو به بردگی به مصر میفروشن و او به عنوان یک برده به مصر میره. حالا در مصر در منزل شخصی که اسمش پوتیفار هست مشغول کار میشه، اونجا خیلی در کار خودش پیشرفت میکنه، ولی باز اون همسر پوتیفار قصد داره با او هم بستر بشه و از دست رو میخواد فرار بکنه یوسف و این زن به دروغ به او تهمت میزنه که میخواست به او دسترازی کنه و به زندان میره و سالها در زندان میمونه. پس تراما پشت تراما، مرگ مادر، برادرانی که میخوان او رو بکشن و بعد او رو به بردگی میفروشن، اتفاقات بعد در خونه پوتیفار و سالها در زندان. ایام زندان او هم احتمالا خیلی طولانی بوده، چیزی نزدیک شاید 10 سال، چون در 30 سالگی کلام خدا میگه که فرعون او را در مقام خیلی بالایی قرار میده، ولی سالیان سال در زندانهای خیلی وحشتناک مصر بوده. در مزمور 105 آیه 18 میخونیم پاهای او را به غل و زنجیر زخمی کردند و گردنش در حلقه آهنین بسته شد. میشه تصور کرد زندان‌های اون زمان چگونه بودند و پاهای او به غل و زنجیر زخمی شدن، گردنش در حلقه آهنین بسته شد. به هر حال تجربه خیلی وحشتناکی بود براش، تجربه زندان. خب خدا به او رویا داده بود، همون ابتدا میخونیم که او رویایی خیلی قشنگی داره که برادرانش میان به او تعظیم میکنن، پدرش میاد به او تعظیم میکنه و اگر این رویای عالی رو داشت پس چرا این اتفاقات بد براش افتاد؟ آیا خدا رو ترک کرده بود؟ جالبه در باب 39 وقتی که در مورد او میخونیم ببینیم که خدا در هر شرایطی همراه او هست. اینجوری نبود که خدا رو ترک کرده بود. در باب 39 وقتی که به منزل پوتیفار میره در ابتدا آیه 2 میگه خداوند با یوسف بود، پس او مردی کامروا شد و در خانه سرور مصری خود ماند. او سرور یوسف و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است. دو بار اینجا میگه که خدا با یوسف بود، برای همین کامروا شد، سرورش هم اینو دید. آخر باب 39 دوباره میگه خدا با یوسف بود، وقتی که حتی به زندان میره، به زندان افکنده میشه، در آیه 31 و 33 میگه اما خداوند با یوسف بود و به وی محبت میکرد و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود. و آیه آخر زیرا خداوند با یوسف بود. 4 بار در باب 39 میگه خدا با یوسف بود. خب یه ذره عجیبه، اگر خدا با یوسف بود چرا این قرمه اتفاقات بد برای یوسف میفته؟ او به زندان میره، در زندان شرط خیلی سختی داره، زن فوتیفار این داستان براش درست میکنه، ولی 4 بار میگه که خدا با یوسف بود. یعنی همه این اتفاقات از کنترل خدا خارج نیست، خدا همراهش هست. و حالا در ادامه داستان ما متوجه میشیم که موضوع چیه؟ بله خدا با یوسف بود، ولی متاسفانه پشت سر هم داره اتفاقات ناگوار برای یوسف میفته. تا در نهایت زمانی که باز در زندان اتفاقاتی میفته و او میتونه دوتا در واقع خواب رو تعبیر بکنه و بعد در نهایت خواب فرعون رو تعبیر میکنه و در 30 سالگی از زندان خارج میشه و میشه نفر دوم مصر. حالا چرا او در زندان همین تجربه رو گذروند؟ اون رویا رو از خدا داشت، ولی بعد ما متوجه میشیم که لازم بود همین تجربه سخت رو بگذرونه برای اینکه برای تحقق اون رویا شخصیتش ساخته بشه، شخصیتش آماده بشه. در خونه فوتیفار او خیلی امور مدیریتی رو آموخت. میگه تمام کارهای فوتیفا رو که یه شخص برجسته بود انجام میداد. در زندان کارهای زندان رو به او میسپارن. رئیس زندان کارها رو به او میسپاره. در واقع او نظام مدیریتی مصر رو میشناسه. نحوه کشورداری در مصر رو یواشواش باش آشنا میشه. و در زندان ما نمیدونیم چه تنهایی کشید، چه شرایط سختی داشت و شاید در اون تنهایی ها رابطهش با خدا عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. در زندان شکست، در زندان فروتن شد. اگر در خانه پدرش میموند، شاید پدری که او رو خیلی دوست داشت، شاید فرزند لوس و خودشیفته‌ای میشد که نمیدونیم آیا میتونست خدا رو اونقدر به کار ببره یا نه. ولی مثل اینکه در زندان لازم بود او ساخته بشه، در زندان شکسته بشه، در زندان فروتن بشه و در زندان خیلی چیزها رو یاد بگیره و زمانش که میرسه خدا او رو از زندان میاره بیرون و او میشه فردی که باید حالا برای مصر تصمیمات بزرگ بگیره. و در پایان باب 41 ما میبینیم که فرزند، دو تا فرزند داره یوسف و دو تا اسم بر این فرزندان میگذاره که اسامی این فرزندان حقایق خیلی مهمی درش هست. در واقع اساره تجربیات روحانیش در این دو تا فرزند، در اسمی که بر این دو تا فرزند میگذاره کاملا متجلی میشه. اسم فرزند اولش منسه هست. آیه 5 میگه پس از آن سالهای خوشسالی فرا رسد، پس از آن که سال خوشسالی فرا رسد دو پسر برای یوسف زاده شد. اسنا دختر فوتیفاره کاهن اون آنها را بر او بزاد. یوسف نخوزادش را منسه نامید، زیرا گفت خدا تمامی مشقت من و همه خانه پدرم را از یاد من برده است. خیلی رنج کشیده بود، خیلی مشقت کشیده بود، ولی خدا بهش یه فرزندی میده و اسم فرزند میذاره منسه. منسه به معنای فراموشی است. یعنی خدا یه کاری کرد من همه اینا رو فراموش بکنم. خدا به من فراموشی داد. هدیه خدا برای یوسف فراموشی بود. یا به عبارت دیگر خدا خاطرات یوسف رو شفا داد. به جای اینکه مرتب او به این فکر باشه که چرا برادران این بلا سر من آوردن؟ چرا زن فوتیفار این داستان برای من درست کرد؟ چرا این همه سال من در زندان موندم؟ به جای اینکه مرتب درگیر این خاطرات وحشتناک باشه، یکی از لطفایی که خدا میکنه و لطف خدا شامل حال او میشه این هست که فراموش میکنه. خدا به من فراموشی داد. منسه. واقعا فراموشی یه برکت بزرگی. وقتی در مورد اتفاقات بعد خدا فکر ما رو، خاطرات ما رو شفا میده، این واقعا یه برکت بزرگی. آلزایمر برکت نیست، فراموشی خیلی بده. آلزایمر بیماری خیلی وحشتناکه، ولی اینجا منظور آلزایمر نیست. منظور اینه که اون ابعاد منفی تجربیات یوسف، اون تجربیات تروماتیک، همه اون چیزایی که مرتب اذیتش میکرد خدا رو شفا میده، خدا اون رو برمیداره. و برای خیلی از انسان ها متاسفانه فراموش کردن خیلی سخته. مرتب افکار منفی تو ذهنشونه، مرتب اون اشخاصی که اذیتشون کردن اونها رو به یاد میارن، مرور میکنن مرتب تو ذهنشون که چه بلایی سرشون اومد. ولی خدای ما خدایی است که گاهی اوقات فیض به ما میده که ما خاطرات بد رو زیاد بهش فکر نکنیم، فراموش بکنیم، گناهان دیگران رو فراموش نکنیم. ما متاسفانه گناهان خودمون رو خیلی زود فراموش میکنیم، ولی گناهان دیگران رو هرگز. اگه به ما بگن شما این کار رو کردیم، میگیم من کی این کار رو کردم. معمولا گناهان خودمون رو زود فراموش میکنیم، ولی گناهان دیگران رو نه، مرتب تو ذهنمون مرور میکنیم و خدا بهش فیض میده که فراموش میکنه بکنه. و این لطف خدا رو، فیض خدا رو که باعث شده بود خاطرات شفا پیدا کنه، یوسف با گذاشتن اسم منسه روی فرزندش به یاد میاره. منسه، خدا به من فراموشی داد، خدا خاطرات منو شفا بخشید. و چه برکت بزرگیه چنین فراموشی، فراموش کردن گناهانی که دیگران در حق ما کردند. سی اس لوئیس در کتاب معروفش جدایی بزرگ یا طلاق بزرگ، فارسی هم ترجمه شده، توصیف میکنه بهشت و جهنم رو و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنه. بهشت چجوریه، جهنم چجوریه. و توصیف خیلی قشنگی داره سی اس لوئیس. میگه جهنم جاییه که آدم‌ها هیچ وقت نمیتونن همه بدیایی که بهشون شده فراموش کنن، مرتب به یاد میارن، صبح تا شب میشینن چیزای بعدو مرور میکنن. برای همین براشون جهنمه دیگه، صبح تا شب در حال مرور اتفاقات بعد گذشتن، چه کسانی بهشون بدی کردن. و بهش جاییه که چیز از گذشته به یاد نمیارن، از بدیهای زمین، چون خلقت تازه است. اونجا آسمان و زمین جدید، خلقت تازه است. به یاد نمیارن چه بدی هایی بر اونها گذشت، به یاد میارن که فقط الان چقدر خوشبختن در حضور خدا. و من فکر کنم توصیف خیلی قشنگیه. واقعا سی اس لوئیس چقدر حقایق ایمان مسیح رو به زیبایی بیان میکنه. اکثر کتاباشو که میخونید ببینید که این حقایق خیلی زیبا رو چقدر خوب این فرد، این مرد فهمیده و بیان میکنه. یه جورایی لسان الغیب ما مسیحیاست که حقایق دنیای روحانی رو، رازهای دنیای روحانی به چه زیبایی به بیان میکشه. و در واقع داره یوسف جشن میگیره شفای خاطراتشون. منسه خدا به من فراموشی داد، خدا اون اتفاقات بد رو به من کمک کرد که از یاد ببرم. و فرزند دومش افرایم، افرایم به معنای بارور ساختنه، برکت یافتن، بارور شدن، بارور ساختن. برای اینکه اینطور میگه خدا مرا در سرزمین مذلت هم بارور ساخته است. سرزمین مذلت، مصر برای سرزمین مذلت بود، سرزمین مصیبت و بدبختی بود. به اون برده اونجا رفت، در خونه فوتیفار بیابرو شد، زندان رفت، تمام زندگیش مذلت بود تا این 30 سالگی که به مقام بالای میرسه. ولی در همون زمین مذلت خدا او رو برکت میده، در همون زمین مذلت خدا او رو بارور میکنه و خدا ما رو در زمین مذلتمون برکت میده، خدا ما رو در زمین مصیبتمون بارور میکنه. این حقیقتیه که باز یوسف بهش میرسه. باز فکر نمیکنه که اینجا زمین مذلت بود، خداوند چرا مرا به زمین مذلت آوردی؟ نه، خدا رو شکر میکنه که در همون زمین مذلت او رو بارور ساخت، او رو کرد، تبدیل کرد به نفر دوم مصر. و این دوتا حقیقت خیلی روحانی رو یوسف با اسکوزاری روی بچه هاش مرتب به یاد میاره. هر روز که بچه هاش رو صدا میزد، منسه و افرایم، یادش میومد که از یاد برده و یادش میومد که در سرزمین مذلت خدا او رو بارور کرده، خدا او رو بلند کرده. خیلی از اوقات ما در سرزمین مذلت هستیم، ولی بیشتر از این که تمرکزمون روی اون برکتی باشه که خدا در سرزمین مذلت به ما داده، تمرکزمون اینه که چرا ما رو به سرزمین مذلت آوردی؟ خدا میگه من تو رو به سرزمین مذلت آوردم که در اونجا تو رو بارور بکنم و تو هم باعث برکت و باروری دیگران بشی. و این رو جشن میگیره یوسف با گذاشتن دو تا اسم، منسه و افرایم، روی دو تا فرزندش. ولی نقطه اوج درک روحانی یوسف در پایان کتاب پیدایش است، که در واقع همین اتفاقاتی که براش افتاده میتونه اونها رو جمع‌بندی کنه و به یک نتیجه برسه. یوسف میخونیم در باب 50 از آیه 15 به بعد: چون برادران یوسف دیدند که پدرشان مرده است، گفتند اگر یوسف از ما کینه داشته باشد، انتقام همه اون بدی را که در حق او کردیم از ما خواهد گرفت. ترسیدن دیگه، میگن حالا این پدرمون زنده بود ما رو نمیکشت، الان ما رو خواهد کشت. برادرانش همچنین آمدند و در برابر او بر زمین فرو افتادند و گفتند اینک ما بندگان توییم. اما یوسف به آنان گفت ما ترسید، زیرا مگر من در جای خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شده است. پس ما ترسید، من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد. و بدین گونه آنها را تسلی بخشید و سخنان دلاویز به اونها گفت. این آیه 20 خیلی زیباست. شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیار زنده بمانند. در همه این تراماها، در همین اتفاقات وحشتناک، بردگی، زندان، خیانت، در همه این اتفاقات یوسف دست نیکوی خدا رو ببینه، یوسف محبت خدا رو ببینه، یوسف ببینه که اگرچه به او داره سخت میگذره، ولی خدا داره او رو آماده میکنه، خدا داره او رو میتراشه، خدا داره او رو صیقل میده، خدا داره به او حکمت میبخشه تا در جایی قرار بگیره که باید باعث نجات جان بسیاری بشه، من جمله خانواده‌اش، من جمله همین برادران بدجنس و پدرش. او یک دفعه تصویر متفاوتی از همین اتفاقات میده، یک چشم‌انداز متفاوت به تراماهای خودش داره و در همه اینها دست خدا رو میبینه. شما قصد بد بر من داشتید، اونا قصدشون بد بود. آدم واقع‌بینی هست یوسف، کلا سر خودش نمیذاره، خودشو گول نمیزنه، واقعا برادراش بدجنسی کردن، قصد بدی داشتن، ولی خدای نیکو استفاده میکنه حتی از اون قصد بد برادران برای اینکه در زندگی یوسف اتفاقاتی رو رقم بزنه که اون رویایی که خدا بهش داده بود باید اون رویا رو تحقق میبخشید و بعد به واسطه این اتفاقات ناگوار یوسف بعد در جایی قرار میگرفت که بعد باعث نجات جان بسیاری میشد. شما قصد بد کردید، اما خدا از اون برای خیریت استفاده کرد تا اشخاص بسیاری زنده بمانند، همونطور که دارید میبینید که شده است. یه آیه خیلی قشنگ داریم در عهد جدید، رومیان 8:28: به جهت آنان که خدا را دوست می‌دارند، به جهت راد او خوانده شدند، همه چیزها به جهت خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. خیلی اتفاقات بد ممکن در زندگی ما می‌افته. خیلی اشخاص افکار بدی دارن، قصدهای بدی دارن، انگیزه‌هاشون نسبت به ما شاید منفی باشه، ولی خدا چون ما رو دوست داره از همه اونها استفاده می‌کنه تا در زندگی ما نیکویی رو رقم بزنه، تا در زندگی ما برکت رو جاری بکنه. اگر چشمان ما باز باشه و ببینیم. اینجا یوسف چشماش باز شده و میبینه، میگه نه ناراحت نباشید، نه ترسید. این بدبختان خیلی ترسیدن و میفتن روی زمین کرنش میکنن. یوسف میگه بابا نه ترسید، نمیخوام شما رو داوری کنم، نه ترسید. خیلی هم خوشحالم که اینجام، خیلی هم خوشحالم که این اتفاقات افتاد، کاش نمیافتاد البته، ولی الان در جایی وایسادم که باعث نجات شما و دیگران شدم. تغییر چشم انداز. یوسف در تمام اون تروماهای خودش دست خدا رو میبینه، محبت خدا رو میبینه و در همه اونها نقشه خدا رو میبینه که مثل پازلی کنار هم چیده میشه، پازلی که ساخته میشه و او در جایی قرار میگیره که بعد باعث برکت بشه. تغییر چشم انداز. او در تروماهای خودش نقشه خدا رو میبینه، تحقق نقشه خدا رو میبینه و به خاطر همینم از دست برادرانش اگرچه ناراحت هست، اگرچه میفهمه اونا در دلشون بدی بود، ولی نسبت به اونا با مهربانی رفتار میکنه، اونها رو میبخشه، اونها رو میپذیره. ما میخونیم در باب 45 برادران دو سه بار میان میرن، یوسف اونها رو میشناسه، اول خودش رو به اونا آشکار نمیکنه، بعد یواش یواش شروع میکنه با اونا صحبت کردن، خودش رو آشکار کردن. و در 45-14 خیلی زیباست، آنگاه برگردن برادرش بنیامین آویخت و بگریست و بنیامین نیز برگردن وی بگریست و یوسف همه برادرانش رو بوسید، بر ایشان گریست، سپس برادرانش با وی سخن گفتند. چون میدونه که همه اینا دست خداست، چشم اندازش عوض شده، اول با بنیامین برادرش گریه میکنه، دلتنگ نسبت بهش، برادر تنیش که از مادرش راحیل داشت، و بعد با برادراش میگه اونها رو هم بوسید، اونها رو هم آغوش گرفت، اونها رو هم بخشید به عبارت دیگر. حالا بابای قبلی یه ذره عصبانی، یه جا میگه که عصبانی شد، یه جا میگه گریه کرد، هنوز اون تلاطمات احساسی رو داره یوسف، ولی اینجا دیگه برادراشو میبوسه، بغل میکنه، شفا در واقع. وقتی ما چشم اندازمون نسبت به مسائل عوض میشه، شفای درونم میاد، میفهمیم که آدما نسبت به ما بدی کردن ولی خدا چطور ما رو برکت داد، خدا از این اتفاقات استفاده کرد برای کامل کردن ما، برای اینکه ما حکمت کسب کنیم و خیلی اتفاقات دیگر. و خیلی آیه قشنگی است، برادرانش رو بوسید، بر ایشان گریست، سپس برادرانش با وی سخن گفتند. اینا درسای زیبایی است که یوسف یاد میگیره از زندگی خودش. حالا از این میخوام استفاده کنم، بحث دیگه‌ای رو مطرح بکنم. ما در روانشناسی بحث خیلی مفصل داریم در مورد اختلال استرسی بعد از ضربه روانی، PTSD، یا مشکلاتی که بعد از استرس به وجود میاد. وقتی که شخصی دچار تروما میشه، معمولا اثرات اون تروما سالها در زندگیش میمونه، گاهی اوقات از زندگیش هیچ وقت بیرون نمیونه و یک حالت اضطراب دائم و علائم خاص خودش رو داره. و من میخوام صحبت کنم در مورد یه مفهوم دیگه تحت عنوان رشد پس از تروما. یک مفهوم دیگه باز در مطالعات مربوط به تروما هست، از دهه 90 به بعد این مطالعات این مقدار بیشتر شده و برخی روانشناسان این مبحث رو مطرح کردن که اگر برای اشخاص تروما پیش میاد، بله تروما با همه اون عواقبش، عوارضش خیلی دردناکه و خیلی ما رو اذیت میکنه، ولی اونا همچنین متوجه شدن در بین خیلی از افرادی که تروما رو تجربه کردن، ممکنه اتفاقاتی بیفته و تجربه‌ای رو کسب کنن که وقتی این تجربه رو جمع‌بندی کردن در تحقیقاتشون، به این نتیجه رسیدن که اشخاص میتونن وارد وضعیتی بشن که اسمشو گذاشتن رشد بعد از تروما، پست تروماتیک گروث، یا پست رشد بعد از تروما. روانشناسان متوجه شدن که خیلی از اشخاصی که تروما رو تجربه میکنن، گاهی اوقات تغییرات مثبتی هم به وجود میاد. درسته اثرات تروما هنوز هست، اون استراب ها، اون خاطرات بد، اونو سر جاشه، ولی این افراد به خاطر نوع برخوردشون با تروما، نوع نگاهشون با تروما، میتونن در شخصیتشون تجربیاتی داشته باشن که ما میتونیم اونها رو تجربیات رشد بعد از تروما بدونیم، که حالا خواهیم دید در زندگی یوسف این اتفاق افتاد. این روانشناسان دیدن که در این افراد این اتفاقات ممکنه بیفته، این اشخاص میتونن یه شخصیت قوی تری پیدا کنن، شخصیتشو متحول میشه، شخصیت قوی تری که برای مواجهه با مشکلات آینده مقاوم تره و ظرفیت بیشتری برای مواجهه با چالش های آینده زندگی در اون به وجود میاد. پس میتونه این تروما باعث بشه اونا شخصیت پخته تری پیدا کنن و ظرفیتشون برای تحمل درد و رنج در آینده بیشتر بشه. دوم، حس قدردانی نسبت به زندگی در اونها به وجود میاد. شروع میکنن از خیلی تجربه عادی زندگی لذت بردن. کسی که سالها زندان بوده، حالا از زندان میاد بیرون، تو تو خیابون قدم میزنه لذت میبره، به خورشید نگاه میکنه لذت میبره، هوای تمیز تنفس میکنه لذت میبره، چیزایی که همیشه تو زندگیش بود ولی قدرش رو نمیدونست. و در رشد بعد از تروما اتفاقا آدما شروع میکنن از چیزایی که قبلا تو زندگیشون بود و نسبت بهش بی‌تفاوت بودن شروع میکنن لذت بردن، انگار بهشون یه زندگی جدید داده شده. یه نفر که بیماری خیلی وحشتناک داشته و از اون بیماری بهبود پیدا میکنه، حالا انگار تازه به دنیا اومده، از غذا خوردن لذت میبره، از تنفس کردن لذت میبره. پس یک احساس قدردانی نسبت به زندگی و لذت بردن از لحظات زندگی. سوم، روابط عمیق‌تر با اشخاص ایجاد میکنن، روابط معنادار با اشخاص ایجاد میکنن، یک حس همدردی عمیق در اونها به وجود میاد نسبت به انسانهای دیگه، از دردها و رنجهای عبور کردن که در اونها حس همدردی رو بیشتر کرده، میتونن با آدم ها همدرد بشن، بهتر میتونن آدم ها رو بفهمن و روابطشون با آدم ها عمیق‌تر میشه، روابط خیلی عمیق‌تر و صمیمانه‌تر. آدمایی که دوروبرشون بودن قبل از اون هیچ توجه بهشون نداشتن، ولی بعد شروع میکنن با این آدم ها روابط عمیق‌تری رو ایجاد کردن. چهارم، امکانات و چشم‌اندازهای جدید برای آینده برای اونها روشن میشه که چه کارهایی میتونیم بکنیم. قبلا شاید به این امکانات چشم‌اندازها توجهی نداشتن، ولی نسبت به آینده در اونها یک چشم‌انداز جدید به وجود میاد، یک انتظار جدید به وجود میاد. پنج، اولویت‌های زندگیشون تغییر میکنه، شروع میکنن هدف‌هایی رو تعاقب کردن که هدف‌های ارزشمندن. در گذشته شاید خیلی هدف ها داشتن، ولی این تروماها و قرار گرفتن در مقابل مرگ و خیلی اتفاقات هولناک دیگه انگار چشم‌ها اینا رو باز میکنه و متوجه میشن که در زندگی هدف‌های خیلی مهم دیگه‌ای هست که ما از اونها غافل بودیم. حالا بقیه زندگیمون رو در تعاقب این هدف‌ها سپری بکنیم. و بالاخره نکته ششم، معمولاً این تجربه روحانی عمیق پیدا می‌کنن، به خدا نزدیک‌تر میشن. خدا براشون یک معنای جدید پیدا می‌کنه. حتی اونایی که اشخاص بی خدایی هستن، بی مذهبی هستن، امور روحانی براشون مهم میشه. اونایی که مذهبی و روحانی هستن، تجربه خدا براشون خیلی عمیق‌تر میشه و اصلا زندگی براشون یک معنای جدید پیدا میکنه. اینها در واقع این 6 نکته که خدمتون گفتم تحت عنوان رشد بعد از تروما نامیده میشه که در زندگی خیلی از افراد این اتفاق میفته. روانشناس معروف ویکتور فرانکل سالیان سال در اردوگاه آشویتز زندانی بود، اونجا خیلی فجایع رو دید، خودش یهودی بود و تمام خانواده‌اش از دست داد، همه اعضای خانواده‌اش در اردوگاه کار اجباری آشویتز کشته شدن، در اتاقای گاز خفه شدن و بعد سوزانده شدن، خودش خیلی شکنجه شد، خیلی زشت کشید، ولی وقتی که از زندان میاد بیرون با خودش فکر میکنه که این همه درد و رنج رو من باید توش معنایی پیدا بکنم و بعد متوجه میشه که اونایی در زندان که تونستن به این درد و رنج و تروماشون معنا بدن، بعدا تونستن از زندان بیان بیرون و به زندگیشون ادامه بدن. و بعد کتابی رو مینویسه که کتاب خیلی معروفی شد، فارسی هم ترجمه شده، انسان در جستجوی معنا. انسان در جستجوی معنا و یک نظریه رو در روانشناسی تدوین کرد که به اسمش گذاشت معنا درمانی، که اینکه ما باید بتونیم به زندگیمون معنا بدیم و گاهی اوقات وقتی که در رنج‌های خیلی عمیق هستیم، در تجربیات خیلی دردناک هستیم، اونجاست که شروع می‌کنیم به زندگی خیلی جدی‌تر فکر کردن. و آدمایی که میتونن در اون دردها، رنج‌ها و تروم‌ها به زندگیشون معنا بدن، میتونن به زندگیشون ادامه بدن. همونطور که خودش به زندگیش ادامه داد. خودش وقتی که در آشویتز بود مرتب با خودش فکر می‌کرد من فقط بعد خودمو زنده نگه دارم هر جور شده تا بیام بیرون و بعد به اون یک روانپزشک، روانشناس بتونم کتابای خودم رو بنویسم در مورد اینکه انسان در رنج چجوری میتونه به زندگیش معنا بده. و میگه در اون شرایط آشویتز زندانیانی که امیدشون از دست دادن، معنای دیگه در اون رنجا نمیدیدن، که خب حالا این همه رنج میکشیم که چی بشه، و برخیاشون در زندان خودکشی میکردن، این اونقدر غذا نمیخوردن که از دنیا میرفتن، ولی ایشون ادامه داد به همه اون رنج‌ها و در نهایت از زندان اومد بیرون و نظریه معنا درمانی رو، لوگوتراپی و معنا درمانی رو تدوین کرد، در این زمینه کتاب‌ها نوشت و اون کتاب انسان در جستجوی معناش کتاب خیلی معروفی شد. و یه اصطلاح جالبی به کار می‌بره، مثبت اندیشی تراژیک. مثبت اندیشی تراژیک، ما میتونیم مثبت اندیش باشیم حتی در شرایط تراژدی، حتی در شرایط خیلی دشوار. روانشناس معروف دیگه آبراهام مزلو، ایشون هم وقتی در مورد اشخاصی که به خود شکوفایی میرسن، اشخاصی که آدمای خیلی موفق میشن، تاریخ رو میسازن، فرهنگ رو میسازن، جوامع رو شکل میدن، افراد خود شکوفا و بسیار باهوش، یه چیزی که در اونها متوجه میشه اینه که اکثرشون افرادی بودن که تجربه خیلی تلخ و دردناک داشتن، در زندگی خیلی درد کشیدن ولی نوع نگاهشون به درد و رنج ها به گونه ای بود که اونها رو تبدیل میکنه به افراد بسیار متفاوت از دیگران که به فکر کمک به دیگرانن. افرادی که در زندگیشون شخصیتشون تحولاتی به وجود اومده که میتونن دنیا رو تغییر بدن و مظلو هم در واقع در افراد خودشکوفا این ویژگی رو میبینه. خب منظورم این نیست که تراما چیز خوبیه، خوشبال کسایی که تراما رو تجربه کردن، نه، تراما چیز خیلی وحشتناکه، سالیان سال هم طول میکشه که ما از این تراما شفا پیدا بکنیم. یا این اشخاصی که این تحقیقات رو کردن در مورد رشد بعد از تراما، منظورشون این نیست که این افراد نشانهای تراما رو چون به هیچ عنوان ندارن رشد بعد از تراما میکنن، نه، موضوع اینه که در عین اینکه بعد از تراما اون دردها، اون خاطرات، اون حالتهای زجرآور هنوز وجود داره، این اشخاص در بطن همین تجربیات شروع میکنن عوض شدن، شروع میکنن تغییر کردن، شروع میکنن رشد شخصیتی رو تجربه کردن و تبدیل به اشخاص متفاوتی میشن و در طول زمان اون نشانه تراما درشون کمتر و کمتر میشه. همیشه بعد ما تراما رو جدی بگیریم، همیشه بعد به درمان تراما خیلی توجه بکنیم. منظور من نیست که حالا اگه تراما دارید اشکالی نداره، نه، حتما بعد به تراما و نشانهاش توجه کرد و درمانش کرد، ولی نوع نگاه ما با تراما خیلی میتونه باعث بشه بعد از اون چه اتفاقی بر ما میفته. گاهی اوقات اونایی که تراما دارن همیشه حالت قربانی رو دارن، همیشه خودشون رو قربانی میبینن، یک حالت ترحم که آقا به ما لطفاً ترحم کنید، یه حالت ترحم خودشون نسبت خودشون دارن و مرتب ترحم دیگران رو برمیانگیزن، ما این بلا سرمون اومده، ما بدبخت شدیم، ما نابود شدیم، لطفاً کسی به داد ما برسه، و ممکنه این ذهنیت قربانی تا آخر اون همراه اونا باشه. ولی در رشد بعد از تراما شخص از این وضعیت میاد بیرون، میگه هر اتفاقی بر من افتاده، حالا من باید چیکار بکنم؟ آیا میتونم به دیگران کمک کنم؟ آیا میتونم در این تجربه تراما درسای بیاموزم؟ و به عنوان فرزندان خدا برای ما یک سوال دیگه مطرح میشه، آیا خدا اگر اجازه داده این تراما در زندگی من باشه هدفی، نقشه‌ای، مقصودی داشته یا نه؟ یوسف متوجه شد که خدا مقصودی داشته، هدفی داشته، برای همین از تراما شفا پیدا کرد، برای همین رشد بعد از تراما رو تجربه کرد. به یک معنا تجربه یوسف رشد بعد از تراماست، اصلا یه آدم دیگه شده، در که میتونست همیشه به حال خودش عشق بریزه، واه چه آدم بدبختی هم، برادرم دیدین چیکار کردن، زن فوتیفار دیدی چیکار کرد، دیدی تو زندان به اون دو نفر من خوابشون رو تعبیر کردن، گذاشتن رفتن منو فراموش کردن، و بعد وقتی که میومد بیرون از زندان میتونست تلخ باشه و مرتب دیگران آسیبه، قدرتش هم داشت دیگه، شد نفر دوم مصر. برادرانش که اومده بودن بهترین زمان بود برای اینکه او برادرانش رو مجازات کنه، بکشه تا اون رو، میتونست بکشه، کسی باش کاری نداشت، ولی یوسف شفا پیدا کرد، یوسف رشد بعد از تراما رو داشت، یوسف تونست بگه که خدا اون دردهای منو به من کمک کرده که فراموش کنم، برای همین اسم بچهش گذاشت منسه، خدا به من کمک کرد که در زمین مذلت خودم بارآور بشم. الان شما شاید در زمین مذلت خودتون هستید، اونجا منتظرید بارآور بشید یا مرتب نق میزنید و فریاد میزنید از دست خدا شکایت میکنید، چرا منو به سرزمین مذلت آوردی؟ خدا میگه آوردمت اونجا بارآورت بکنم، آوردمت که تو باعث برکت دیگران میشی و دیگران هم بارآور بشن، ولی سرزمین مذلته. یوسف نمیگه در سرزمین گل و بلبل خدا منو بارآور گردانید، نه، گل و بلبل نبود، زندان بود، شکنجه بود، بدبختی بود، ولی در همون سرزمین مذلت خدا بلندش میکنه، بارآورش میکنه. ما خوانده شدیم اتفاقا در سرزمین مذلت بارآور میشیم، در سرزمین گل و بلبل که بارآور شدن کاری نداره، اتوماتیک میشیم دیگه، همه چی خوبه دیگه، نه، در سرزمین مذلت من، خیلی قشنگه، در سرزمین مذلت من خدا من رو بارآور گردانید و منسه خدا به من فراموشی بخشید. بله، یوسف شفا یافت، برای اینکه چشم‌اندازش، پرسپکتیوش از مسائل عوض شده، نگاه میکنه به اون برادرها، تا آخر رو میتونست خیلی تلخ باشه، برادرها یه تنی من ببین چه بلای سر من آوردن، نه، شما قصد بدی کردید، ولی چون پرسپکتیوش عوض شده یه جوری که موضوع رو میکنه، ولی خود از این استفاده کرد برای نجات جان به خیلی ها. کم مونده تشکرم بکنه، دستشون رو ببوسه، خیلی ممنون که به من بدی کردید، نه، ولی میبینه که این همش برای خیریت بود، این همش برای برکت بود و خدا رو برکت داد. یک زن اسرائیلی پیش یک زن یهودی در اسرائیل پیش دکتر روانشناسش میره، پزشکش میره و باش وقت مشاوره داشت و این روانشناس میبینه که یک دستبندی رو دستش هست که 9 تا مهره داره و 9 تا اسم روشه. میگه این چیه؟ ببینه که از این مهرها نوشته سموئیل. میگه این پسر من بود، پسر کوچیکم بود، تو اردوگاه کارجباری کشته شد. دومی میگه این دخترم بود، استر، اون تو اردوگاه کارجباری کشته شد. خلاصه این نوتا اسم نوتا بچه‌هاش بودن. نوتاشون هم وقتی خانواده رو میگیرن همه اینو کشته میشن به جز خودش و شوهرش. و در آخر این روانشناس تعجب میکنه، میگه تو چطور تونستی این بار رو تحمل کنی؟ چطور اصلا تونستی زنده بمونی؟ میتونی به من بگی الان کجایی؟ چطور شد که تونستی این بار رو تحمل کنی؟ و اون زن در جواب میگه من الان مدیر یک یتیمخونه در اسرائیل هستم. یعنی او در نهایت مدیر یتیمخونه‌ای میشه که تمام اون دلتنگیش، تمام غمش که نسبت به بچه‌ها داشت، حالا به محبت کردن به اون بچه‌های یتیم داره اون رو جبران میکنه. در واقع اون تجربه تراما رو تبدیل کرد به مدیر یک یتیمخونه‌ای که به بهترین شکل داره کارش رو انجام میده. میتونستم بشینه صبح تاشم بزنه تو سرش. میتونستم مرتب احساس قربانی بودن بکنه یا حتی خودکشی بکنه. ولی اون تجربه رشد بعد از تراما رو داشت که به جای میرسه که در نهایت میره و در یک یتیمخونه مشغول کار میشه و این به زندگیش معنا میده. شما بعد از تجربه تراما، برای اینکه رشد بعد از تراما داشته باشید، بعد بتونید به تراماتون معنا بدید. بعد بدونید الان خدا از شما چی میخواد. تراما سر جاشه. من نمیگم بی خیال بشیم، خوش خیال بشیم، تراما رو فراموش کنیم. نه، تراما سر جاشه. ولی دو تا کار میشه باهاش کرد. اول اینکه ما بفهمیم خدا از ما میخواد که حالا چیکار کنیم، نقشه خدا برای شرایط جدید ما چیه، خدا از من چی میخواد، و دوم به آینده نگاه بکنم. گذشته رو بذارم کنار، به آینده نگاه بکنم. ولی در اون ذهنیت اولی ما همش تو نقش قربانی قرار داریم. وای من چقدر بدبختم. بله، هر چی بود بود، حالا خدا میخواد بلندت کنه، خدا میخواد در زمین مذلت تو رو بارآور بسازه. اجازه بده خدا تو رو برکت بده و منسه ای. اجازه بدیم خدا این فراموشی رو به ما بده. اسمشو من میذارم فراموشی مبارک. فراموشی مبارک. اونایی که به شما رو اذیت کردن ببخشینشون، بذارید بره. کارشون بده، من نمیگم بد. یوسف میدونست برادراش خیلی کار زشتی کردن. میگه شما قصد بد کردید. ولی خدا اونو تبدیل به نیکویی کرد. عزیزان، برای شما منسه ایتون کجاست؟ کجاها گیر کردید نمیتونید ببخشید؟ و عزیزان، افرایم شما کجاست؟ در زمین مذلتی هستید که تشخیص نمیدید خدا میخواد اونجا شما رو بارآور کنه. همش میگید اینجا زمین مذلته. بله، اونجا زمین مذلته، ولی خدا شما رو تصادفاً به زمین مذلت نیاورده. آورده اونجا تا شما رو بارآور بکنه. باید شما منصه فراموشی و بارآوری رو تجربه بکنید. و باید چشم انداز الهی داشته باشید. از همین اتفاقات انسان‌ها چیزای بد اندیشیدن، مقصود بد داشتن، انگیزه بد داشتن، ولی خدا برای نیکوی من از همین استفاده کرد. نه فقط برای خودم، بلکه برای نجات جان اشخاص بسیار. سرای خودمون رو خم کنیم و میخوام دقایقی دعا کنیم. نمیدونم الان در زندگیتون در چه شرایطی هستید، در چه مرحله‌ای هستید. ولی اگر تراماهایی در زندگی شما هست که تراماهای وحشتناک هست، دو تا برخورد میتونید داشته باشید. برید در قالب قربانی و صبح تا شب به حال خودتون اشک بریزید. و میتونید اجازه بدید که خدا شما رو عبور بده از این تجربیات و رشد بعد از تراما رو تجربه کنید. اجازه بدید خدا چشماتون رو باز کنه تا ببینید که اگرچه انسان‌ها قصد بد برای شما کردن، ولی خدا میخواد شما رو بلند کنه و دست نیکوی خدا رو در تمام اون شرایط میتونید تجربه کنید. و عزیزان، منصه شما کجاست؟ اشخاصی هستند که باید اجازه بدید خدا در مورد اونها به شما فراموشی بده. خدا بنده میخوام این اشخاص از یاد ببرم. گاهی اوقات تمام ذهن ما درگیر این آدم هست. به افرایم شما، اگر در زمین مذلت هستید، تشخیص میدید که خدا اجازه داده به اینجا بیاید تا شما رو اونجا بارآور بسازه. بارآوری در زمین مصیبت و مذلت، این کار خدای عجیب ماست. اجازه بدیم روح القدس ما رو شفا ببخش از تراماهامون. اجازه بدیم روح القدس به ما یک چشم انداز جدید ببخشه، پرسپکتیو جدید ببخشه در مورد گذشتمون، تا ببینیم در همه اون مراحل خدا با ما بوده، حتی در زمانهایی که احساس کردیم خدا ما رو ترک کرده. خدا لحظه یوسف رو ترک نکرد اگرچه از بدتری شرایط رد شد. آیا میبینیم حضور خدا رو در حتی اون بدتری شرایط؟ اگر نمیبینیم دعا کنیم خداوند چشمای منو باز کن تا ببینم که دست نیکوی تو حتی در اون شرایطم با من بوده. اگر انسانها بدی کردن به من، قصد بد برای من داشتن، ولی باز تو از این فرصت استفاده کردی برای برکت دادن من، برای تغییر من و برای اینکه منو تبدیل بکنی به فردی که باعث برکت باشم، برای اینکه فردی بارآور باشم. لحظاتی دعا کنیم عزیزان و اجازه بدیم روح القدس در نگاه ما به مصیبت هامون یک تغییر چشم انداز به وجود بیاره، چشم انداز ما رو عوض بکنه، خاطرات ما رو شفا بده. ما گاهی اوقات با کوله باری از خاطرات منفی میام کلیسا، میریم هیچ اتفاقی در ما نمیفته، ولی خدا یوسفه، خدایی است که به ما منسی یا فراموشی میبخشه، فراموشی مبارک. اجازه بدیم خدا این فراموشی رو به ما بده، سبک شیم، رها شیم، وگرنه زندگیمون مثل جهنم خواهد بود، همش یاداوریه آدمای بد که تعدادشون هم کم نیست تو زندگیمون. همه ای ما دور و برمون آدمای عجیب غریب زیاد بودن. اجازه بدیم خدا شفا بده، اجازه بدیم روح القدس خاطرات ما رو شفا بده. خدا خدای شفای خاطرات است، شفای گذشته است. گذشته در دستان خداست، آینده در دستان خداست، ما شکی نداریم، ولی اجازه بدیم که خدا خداوندی خودش رو بر گذشته ما هم نشون بده با شفای خاطرات ما، با تغییر چشم انداز ما نسبت به گذشته، و این یعنی شفای درون. اجازه بدید خداوند درون شما رو شفا بده. نمیدونم چه تراماهایی دارید، ولی به جای PTSD و آسیب‌های تراما از خداوند بخواید رشد بعد از تراما رو تجربه کنید توسط کار روح القدس، توسط فیض خودش. بعد از تراما میشه رشد کرد، همونطور که یوسف رشد کرد، یوسف عوض شد. با فیض خدا تراما میتونه برای ما فرصتی برای تحول شخصیت باشه. خودمون رو تفتیش کنیم و از روح القدس بخوایم روح القدس تراماهای ما رو منو شفا بده. تراما اونجا هست، ولی میخوام بعد از این تراماها من متحول بشم، رشد بکنم. نمیخوام دعوت کنم جلو بیاید، نمیخوام کسی بر شما دست بگذاره. هر کس هر جا که هست، نشستید، ایستادید، بخواید از روح القدس چیزایی رو که هیچ کس نمیدونه، فقط خود شما میدونید، فقط خود شما میبینید و حتی جرئت نمیکنید گاهی اوقات به کسی بگید، همونها رو الان به حضور خدا بیارید. اون تراماهای زندگی شما که گاهی اوقات حتی به کسی نگفتید به حضور خدا بیارید و از روح القدس بخواید که در این لحظه چشمانداز شما رو نسبت به گذشتتون عوض کنه، تغییر چشمانداز از شما اتفاق بیفته. و خداوند به شما منسه ای بده، فراموشی بده و شما رو در زمین مزلتتون بارآور بسازه.